برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و تسلیت در گذشت خانم هما روستا.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. بله باید تسلیت بگیم در گذشت این بانوی هنرمند و واقعا انسان نیک رو، خانم هما روستا یادش گرامی باشه، همسر حمید سمندریان، یکی از کارگردان‌های خیلی خوب تئاتر ایران بود، استاد تئاتر بود، خیلی ها تئاتر رو از او آموختند. حتی عزت الله انتظامی همیشه خودش رو شاگرد سمندریان میدونست و تعریف میکنه که من یک روز رفتم سر کلاس نشستم و گفت تو اومدی اینجا چه کار. چند سال پیش متاسفانه حمید سمندریان بر اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت و همین دیروز هم که خبره درگذشت خانم هما روستا بود. اونقدر در مورد زندگی نامه هما روستا که فرزند رضا روستا بود و دوران کودکی و نوجوانی و حتی اوائل جوانیش رو در کشورهای شرقی شوروی و رومانی و اینها گویا گذرونده بود و اونجا تحصیل تئاتر کرده بود و بعد برگشت ایران که کار تئاتر رو بعد بازی در سینما رو ادامه داد نوشتند که فکر میکنم ما اگر بخوایم صحبت کنیم تکرار بشه. من حتما مطلبی به یاد این دوست از دست رفته مینویسم. یادم هست اولین بار سال 53 بود، عید 53، که در سفری به جنوب رفته بودم، تازه ازدواج کرده بودن با هم خانم روستا و آقای حمید سمندریان، بهرام بیضایی دوستان دیگر بودند. بعد آخرین بار هم که همدیگر رو دیدیم فکر میکنم 9 سال یا 10 سال پیش بود در مراسم تشییع جنازه مرتضی ممیز که هر دو بودند و بسیار زن با شخصیت، فروتن، مهربان و بازیگر خوب و مسلط و در عین حال کسی بود که هیچ ادعایی نداشت. یعنی من فکر میکنم کسی مصاحبه حرفی چیزی منفی شنیده باشه از این. به هر حال یادش گرامی باشه، هم او و هم حمید سمندریان. اجازه بدید ادامه بدیم کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی رو. من چند صفحه از زندگی نامه رسول پرویزی، نویسنده و بعد سیاست زده یا سیاست مدار، رو خوندم. ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنم.
متشکرم. رسول برای آنکه کار برای لحظه‌ای دچار تأخیر نشود، ده‌ها و به روایتی صدها بلیت فرست کلاس هواپیماهای جمبو جت و سوپرسونیک در کشوی میزش آماده داشت تا به محض آنکه سیلی در گوشه‌ای از آفریقا جاری شود، کوهی در نقطه‌ای از آمریکای لاتین شروع به آتش فشانی کند و یا بیماری واگیرداری در نقطه از آسیا کشتار راه بیندازد، لژیونرهای آقای رسول پرویزی به سرعت پرواز جت روانه منطقه مصیبت زده شوند و برای آنکه تأخیری در کارهای بعدی روی ندهد، قبلاً به وسیله تلکس در هتل‌های هیلتون، شرایتون و هایت که خوشبختانه حتی در فقیرترین کشورهای آفریقایی و آسیایی هم شعبه دارند، برایشان جا رزرو می کرد تا به محض ورود و پس از کمی استراحت شروع به کار کنند. مسلماً رسول پرویزی اگر با دیدی طنز به برنامه های لژیون خدمتگزاران بشر و هزینه های هنگفت برای این کارهای کوچک نگاه می کرد، می توانست قصه های شیرینی بنویسد که خیلی از قصه های کتاب شلوارهای وصله‌دار جذابتر باشد. ولی حالا وضع او، وضع سناتور رسول پرویزی با رسول دیلاق که مادرش از پالتو کهنه پشم شتر پدرش برای او دو تا پالتو قناص در می آورد ولی حالا وضع او، وضع سناتور رسول پرویزی با رسول دیلاق که مادرش از عبای کهنه پشم شتر پدرش برای او دوتا پالتوی قناص در می آورد و به زور می خواست تن او کند متفاوت بود. رسول رئیس این تشکیلات عظیم بود. در طبقه ششم امارتی در خیابان تخت جمشید یک اتاق بزرگ و مجلل داشت با یک منشی که آماده اسقای فرمایشات و اجرای دستور بود. هر قدم که برمی داشت مستخدمان تعظیم کنان به او راه می دادند. از همه مهمتر یک کادیلاک گنده با راننده یونیفرم پوش در پایین منتظر بود که جناب سناتور را هر جا که اراده کند برساند. جوانهای پنج قاره هم چشم به دهان سن اکسلانس دبیر کل دوخته بودند که به محض آنکه فرمان داد عازم خدمت شوند. حالا دیگر به نظر رسول اینها نه تنها مسخره نبود بلکه خیلی هم بامزه بود. یک روز کارت دعوتی از دربار برای من رسید. دعوت کننده اسدالله علم بود. میبایست در ساختمان وزارت دربار در سعدآباد انتهای جعفرآباد حضور پیدا کنیم. قرار بود قباله های گروهی از کشاورزان را به آنها بدهند یا چیزی شبیه آن. چون کاری با علم داشتم رفتم. در سرسرای بزرگ طبقه دوم وزارت دربار عده‌ای از کشاورزان و جمعی از رجال جمع شده بودند. از روزنامه‌نگاران عده کمی دعوت داشتند. رسول پرویزی در میان جمع جولان می‌داد. تا ما را دید جلو آمد. بعد از سلام و تعارف مرا با یکی دو نفر دیگر به کنار کشید و مانند همیشه شروع کرد به گفتن قصه ها و لطیفه ها و مسخره کردن و دست انداختن همه. مدتی بود او را ندیده بودم. هنوز خوش صحبت بود. در وسط حرف زدنهایش فرصتی به دستم افتاد و گفتم رسول چرا دیگر داستان نمی نویسی؟ حیف نیست؟ صدایی از دهانش در آورد که چون انتظارش را نداشتم برایم حیرت انگیز بود. با لحنی جدی شوخی گفت اهه بنویسم که چه بشود. آن وقتها می نوشتم تا پخی بشوم. حالا که شدم دیگر چرا بنویسم؟ راستش آن وقتها خیال می کردم در زندگی هدفی در کار است، اما بعدها فهمیدم که همش کشک است. کشک. بعد باز قهقهه‌ای زد و گفت حالا دیگر خیر سرمان انسپکتور جنرال شده ایم. یادم آمد چون این چیزهایی را در مقدمه کتاب شلوارهای وصله‌دار هم نوشته بود. بعد نگاهی به این سو و آن سو کرد و گفت با این سن و سال با شاخ گاو در افتادن مشکل است و زد زیر خنده. من استدلالش را قبول نداشتم. آماده بودم با او به مباحثه بپردازم که آن ماجرا پیش آمد. ناگهان صدای حرف زدن مدعوین که فضا را پر کرده بود کم و کمتر شد و سرانجام سکوت مطلق سالن را فرا گرفت. آقای وزیر دربار آمده بود. همه شاید بجز ما دو سه روزنامه نویس که عادت به آن گونه نظم و ترتیب ها نداشتیم بی صدا و بی حرکت سیخ و صاف به صف ایستادند. چند دقیقه بعد علم همینطور که سلام و تعارف میکرد به محلی رسید که من و رسول پرویزی ایستاده بودیم. به دیدن من حالتی از تعجب و خوشحالی به خود گرفت. من خیلی کم در مراسم شرکت میکردم. با چهره خندان دستش را به سوی من دراز کرد و با صفا و محبت حالم را پرسید. من هم در حالی که سرم را فرود میآوردم دستم را به سوی او دراز کردم، دستش را فشردم و پاسخ احوال پرسیش را دادم. علم لحظه‌ای در برابر من ایستاد، از اینجا و آنجا صحبت کرد. با این کار می‌خواست نشان بدهد با آنکه ارتباط سابق ما قطع شده هنوز نسبت به من محبت دارد. آنگاه رویش را به طرف رسول کرد و دستش را به طرف او دراز کرد. یک دفعه احساس کردم طوفان برخاست. فضا دیگرگون شد. سناتور رسول پرویزی، نویسنده معروف معاصر، مشاور دربار شاهنشاهی، دبیر کل لژیون خدمتگزاران بشر که از نظر قد و قامت یک برابر و نیم علم بود، با عجله دکمه های کتش را بست، به سرعت خم شد. نه، خم نشد، تعظیم کرد. از آن تعظیم هایی که فقط درباری ها بلدند و سر و شانه به محاذات کمر قرار می گیرد. آنگاه هر دو دستش را جلو برد، دست علم را در میان دستهایش گرفت، ولی دست او را بالا نیاورد، سرش را پایین تر آورد، لبهایش را به دست علم چسباند و برای مدتی همانطور نگاه داشت. علم همچنان که گویی به این کار عادت دارد، با همان چهره شاد سرش را این سو و آن سو برد، به من، به ما و به همه نگاه کرد و سرانجام پس از گذشت لحظاتی دستش را از میان دستای رسول بیرون کشید و به راهش ادامه داد تا با دیگران معارفه کند. به محض آن که علم رفت، طوفان فروکش کرد، فضا آرام شد. رسول پرویزی دکمه‌های کتش را باز کرد، مقابل من ایستاد و باز با همان قیافه شیرین، همان کلمات دلنشین و همان خنده‌های پرصدا دنباله سخنانش را گرفت. اما من حرفایش را می‌شنیدم اما نمی‌خواستم بشنوم چه می‌گوید. یک باره احساس کردم میان من و او فاصله‌ای عظیم به وجود آمده است. اینجا شاید لازم باشد نکته‌ای را یادآور شوم. گاهی وضعی پیش می‌آید که پدری می‌بیند پسر جوانش در اثر ماجرایی ممکن است اعدام شود. نوه کوچک و شیرین زبانش در شرایطی است که اگر هزینه سنگین مداوا فراهم نشود، ناچار باید در زیر خروارها خاک بخوابد. مادر یا همسر یا خواهر و حتی شرف و آبرویش در وضعی است که اگر کمک فوری نرسد از بین می‌رود. و اینها همه با بوسیدن یک دست نجات می‌یابد. در چنین اوضاع و احوالی گمان نمی‌رود کسی ایرادی بگیرد. البته کسانی هستند که در چنین شرایطی هم سر فرود نمی‌آورند و دستی را نمی‌بوسند و تنفرنامه‌ای را امضا نمی‌کنند. آنها قهرمان هستند و بیشتر این قهرمان‌ها احساس و عاطفه را که بسیاری از مردم برای آن ارزش زیادی قائلند در برابر وظیفه زیر پا می‌گذارند. ولی به نظر من رسول پرویزی برای ادامه زندگی خود، برای رسیدن به حدی از مقام و شهرت، احتیاجی به این کار نداشت. گفتم آمده بودم برای درباره کاری با علم صحبت کنم. با این ماجرا و آن برخورد چه توقعی میتوانستم از علم داشته باشم؟ قبل از آن که مراسم تمام شود آهسته زدم بیرون. اواسط سال 1356 بود. شنیده بودم حال رسول پرویزی خوب نیست. مدت‌ها بود او را ندیده بودم. مجله من 3 سال بود توقیف شده بود و در این مدت برای شرکت در هیچ یک از مراسم و مهمانی‌ها دعوت نمی‌شدم. رسول هم در محدوده خودش سرگرم کارهایش بود. از جهان بانویی مدیر مجله فردوسی خواهش کردم یکی از روزها که برای دیدن رسول پرویزی به خانه‌اش می‌رود مرا هم ببرد. او از ناراحتی‌های روحی رسول صحبت می‌کرد و نگران حالش بود. با بیماری علم و کنار رفتن از دربار و مسافرتش به آمریکا، جلسات شبانه حواریون علم به هم خورده بود و رسول از این پیش آمد بیش از دیگر افراد گروه لطمه خورده بود، هم لطمه روحی و هم لطمه عاطفی. در نظر رسول بعد از سفر علم، سفری که اگرچه به روی خودش نمی آورد ولی می دانست بدون بازگشته است، تنها چاره بی خود شدن از خود بود و رسول 4 نعل به سوی وادی بی خودی می تاخت. او می دانست بعد از علم دوره دیگر نه سناتور خواهد شد و نه آرزومندان جاه و مقام خواهند گذاشت شغل بی درد سر ولی با احترام لژیون خدمتگزاران بشر در اختیارش باشد. او ناچار بود خود را برای زندگی بعد از علم آماده سازد. دیدار با او در آن شرایط ممکن بود در روحیش اثر مثبت بگذارد. حال رسول بدتر از آن بود که بتوان تصور کرد. اگرچه مانند گذشته در صحبت کردن یک کتاز بود، اما دیگر از شیرین سخنیهایش اثری دیده نمی شد. حرفایش و کارهایش نشان می داد که بیشتر سخنان بی اراده از دهانش خارج می شود و اغلب کارها را بدون اختیار انجام می دهد. حرفایش بیشتر برای قانع کردن خودش بود. خیال می کنند، برای خودشان خیال می کنند. حال آقای علم هیچ بد نیست. موقع رفتن خودم پیششان بودم، فقط کمی ضعیف شده بودند. رفتند آمریکا استراحت کنند. اینجا که بودند مردم راحتشان نمی گذاشتند. سیگاری روشن کرد و به لب گذاشت. این 4مین سیگاری بود که در مدتی کمتر از نیم ساعت روشن کرده بود. از روی مبل بلند شد، شلوارش را چنان که گویی دارد می افتد بالا کشید. خیلی لاغر شده بود. بعد نشست و با دو انگشتش دماغش را مالید. با این اختراعات و اکتشافاتی که هر روز می شود، هیچ بیماری لاعلاجی وجود ندارد، هیچ درد و مرضی نیست که معالجه نشود. تازه دعای هزاران نفر بدرقه راه آقای علم است. اخیراً در کتابی خواندم دانشمندان کشف کردند دعا و نفرین هم اثر دارد. نمیدانید آقای علم چقدر به مردم کمک میکرد، جان چه کسانی را نجات داد. آنها همه به او دعا میکنند. شما فکر میکنید این دعاها اثر ندارد؟ باز بلند شد و باز نشست. چای خوردید؟ خب یکی دیگر بخورید. چای خوبی است، سفارشی برایم آوردند. آی پسر چای بیار. از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت. پس از مدتی کوتاه برگشت، با انگشت‌هایش دماغش را می‌مالید. روی سبیلش ذراتی برنگ سفید دیده می‌شد. هیچ کس به اندازه من به حضرت امیر نزدیک نبود. پوزخندی زد. بله، من همیشه او را حضرت امیر خطاب می‌کردم. این حرفا باعث شد عده‌ای مرا مسخره کنند. آخر کجایش خنده دارد؟ خنده دار است. اسمش امیر بود. حضرت هم عنوان آدم‌های متشخص است، پس می‌شود به او حضرت امیر گفت. در گذشته همه حکام را حضرت امیر خطاب می‌کردند، او که از آنها کمتر نیست. سیگاری دیگر روشن کرد. کبریت را که خواست در جا سیگاری بیندازد، دید یک سیگار که تازه روشن کرده آنجاست. آن را هم برداشت. دو سیگار در دو دستش بود. مونده بود چه کند؟ هر دو را خاموش کرد. سیگار سوم را روشن کرد و پک عمیقی زد. پس چرا چای نمیخورید؟ آهای پسر چای بیار. روی مبل نشست، اما فعلا بلند شد. شلوارش را بالا کشید. دوباره نشست. مثل آن بود که در حالتی است که نمیتواند بنشیند و نمیتواند بایستد، نمیتواند خاموش بماند و نمیتواند حرف بزند. گاهی به نظر میرسید دارد با خودش حرف میزند. آقا بود، خیلی هم آقا بود، حالا هم هست. او که چیزی نشده. خیال نکنید من این حرفا را برای این میزنم که او مرا وکیل و سناتور و معاون نخست وزیر کرد. نه، خودش هم میدانست که ما قبل از آشنایی با او برای خودمان اسم و شهرتی داشتیم، معروف بودیم، محبوب بودیم. خودش بارها میگفت تو و خانلری فداکاری کردید، به ما پیوست. شما هر دو بین مردم شهرت و محبوبیت داشتید. در حقیقت من از شما استفاده کردم، در حزب، در دولت، در دانشگاه. آدم منصفی بود. فکر میکنید چه کسی با آن موقعیت حاضر میشود این طور صحبت کند؟ چرا میوه نمیخورید؟ شیرینی بخورید. پس روی یک کاغذ بنویسید ملاحظه شد و روی ظرف میوه و شیرینی بگذارید. بله داشتم میگفتم. راستی چی میگفتم؟ ها یادم آمد. الان مدتی است که یک عده چپ چپ به من نگاه میکنند. به تصور آنها تا آقای علم رفت، منظورم رفتن به سفر است. بله، تا آقای علم به سفر رفت، اعلی حضرت همه اطرافیان آقای علم را تار و مار میکنند. آهای پسر چای بیار. اصلا مثل آن است که صدای مرا نمیشنود. خوب است خودم بروم چای بیاورم. سیگارش را خاموش کرد. بی اراده سیگار دیگری روشن کرد. از اتاق بیرون رفت. بعد از چند دقیقه برگشت. بوی الکل در فضا پیچید. خودش هم راحت تر به نظر می رسید، مثل آن که باری از دوشش برداشته باشند. نگاهی به کمربندش کرد. دید پیچ خورده. باز کرد. مجدداً بست. یک سیگار دیگر آتش زد. یک روز به من گفتید چرا نمی نویسی؟ آره، همان روز را می گویم. حالا تصمیم گرفتم بنویسم. سوژه خیلی دارم، از زمان بچگی، از زمان نوجوانی و از زمان جوانی. همه را می نویسم، می دهم یک ناشر خوب چاپ کند. ممکن است قبلاً بدهم شما در مجله چاپ کنید. ناگهان یادش افتاد مجله من توقیف است. تمام مدت حرفهای جدی زده بود، در حالی که رسول بود و شیرین سخنیهایش. یک لطیفه تعریف کرد. لطیفه تمام شد بیان که صدای خنده بلند شود. در گذشته خودش اولین کسی بود که به شوخی هایش میخندید، اما آن روز حتی خودش هم نخندید. خیلی ها بودند که آرزو میکردند آقای علم اجازه دهد دستشان را ببوسند. درست است که آنها در جمع این کار را نمیکردند، اما در خلوت پاهای آقای علم را هم میبوسیدند. آن هم برای چی؟ برای منافع خودشان، برای وکالت، برای وزارت. اما من چی؟ من به او اعتقاد داشتم. او باعث نجات من از زندان و شکنجه شد. آهای پسر، بالاخره این چای را آوردی یا نه؟ با قهوه چطورید؟ میخواید قهوه درست کنم؟ سیگار دیگری آتش زد. فکر میکنم این سیگار دهم بود. بله، میگفتم من الان 58 سال دارم، تقریبا هم سن و سال آقای علم هستم. بعد از آن که از حزب توده استفاده دادم به نیروی سوم خلیل ملکی پیوستم. بعد تفضلی مرا با آقای علم آشنا کرد. من به تفضلی گفتم که تحمل افاده بزرگان را ندارم. گفت نه، او اینطور نیست. راست هم میگفت. آقای علم خان بود، خانزاده بود، اما خیلی متواضع بود. من از همان روز اول که او را دیدم مجذوبش شدم و به او یا علی گفتم، اما در تمام این مدت از اصل خود جدا نشدم. وکیل شدم، معاون نخست وزیر شدم، سناتور شدم، انسپکتور جنرال شدم، اما همیشه همان رسولی بودم که شلوارهای وصله‌دار می پوشید، روی بوریا می نشست تا پارگی شلوارش معلوم نشود. در تمام این مدت با آن که اغلب مرا به رستوران‌های خروس طلایی، رستوران فرید، کلوپ فرانسه دعوت می کردند، اما لذتی که از خوردن دیزی در جنوب شهر، حال کردن در خرابه ها و بیغوله ها، آن هم با یاران صمیمی و قدیمی می بردم، برایم فراموش نشدنی بود. از جا بلند شد، کدش را کند، انداخت روی دسته مبل، اما بلا فاصله آن را برداشت، پوشید، شلوارش را بالا کشید و کمربندش را شل کرد، اما بلا فاصله آن را سفت کرد. بله داشتم میگفتم، هیچ کس نداند، شما که شاهد هستید، من با وکیل شدن، با معاون نخست وزیر شدن، با سناتور شدن و کوفت و زهرمار شدن ذره ای عوض نشدم. همیشه همان بچه دشتستان بودم، همان لولی سرمست بودم. با موقعیتی که به دست آورده بودم، با نزدیکی که با آقای علم داشتم، اگر داخل معاملات تو کمیسیون بازی و زد و بندهای معاملات خارجی می شدم، حالا یکی از ثروتمندترین آدم ها بودم. اما حالا چی دارم؟ هیچی. ناگهان ساکت شد، مثل آن که دارد به گذشته ها سفر می کند. آهی کشید و گفت راست است، من شغل و مقام دارم. پاسبان ها به دیدن من پاها را محکم به هم می کوبند و دست را بالا می برند. اما آن گذشته ها چیز دیگری بود. یک روز در کوچه عشایری محصلی عینکی مرا دید، مدتی خیره شد، ظاهرا از صحبت اطرافیان مرا شناخته بود. جلو آمد، گفت شما همان رسول پرویزی نویسنده هستید که داستانی به نام قصه عینکم را نوشتید؟ وقتی اشاره کردم که بله، نمیدانید از این که مرا از نزدیک میبیند چه حالی شد. یک روز هم در شیراز برای خریدن کتاب به یک کتابخانه رفته بودم. دو دانشجو کتاب شلوارهای وصله‌دار مرا برداشته بودند، نگاه می‌کردند. در پشت جلد آن تصویر مرا نقاشی کرده بودند. وقتی آنها مرا شناختند، می‌خواستند مرا در آغوش بگیرند. بله، آن محبوبیت‌ها چیز دیگری بود. هیچ با وکالت و سناتوری قابل مقایسه نیست. کم کم سر تا پای بدنش به لرزه افتاد. صدایش به تدریج ضعیف و ضعیفتر شد، اما هنوز میکوشید مانند گذشته یک کتاز میدان فصاحت باشد. خسته و ناتوان روی مبل بزرگ افتاد، چشمایش را بست و پس از لحظه ای آرام شد، به خواب رفت. من بدون خداحافظی خارج شدم. رسول پرویزی روز 8 آبان سال 1356، یک ماه و نیم بعد از آن دیدار، خاموش شد. دوستان و علاقمندانش نگذاشتند سناتوروار به خاک سپرده شود. او را به شیراز بردند و در حافظیه به خاک سپردند. ولی رسول مرد. وقتی رسول مرد، علم هنوز زنده بود. مجلس ترحیم او پر از جمعیت بود. عده‌ای گفتند جمعیت برای آقای علم آمده. اما رسول پرویزی نویسنده شلوارهای وصله‌دار و لولی سرمست هنوز آنقدر علاقمند و مرید داشت که به خاطر خود او، همان رسول اول، و به خاطر سناتور، نه به خاطر سناتور پرویزی رسول دوم و آقای علم به مجلس ترحیم بیایند. خبر درگذشت رسول را خیلی دیر به علم دادند. او متأثر شد، ولی نه آنقدر که اطرافیانش تصور می کردند، چون خوب می دانست که دیدار مجدد آنها دیری نخواهد پایید. حضرت امیر 5 ماه بعد به همان جایی رفت که رسول پرویزی رفته بود. یادش به خیر، رسول پرویزی نویسنده شلوارهای وصله‌دار و لولی سرمست را می گویم، نه سناتور رسول پرویزی رئیس لژیون خدمتگزاران بشر را. هر کس با یک فرمان می توانست وزیر و سناتور و انسپکتور جنرال شود، اما نویسنده شدن، طنز نویس شدن مرد می خواست، مردی مثل جوانی های رسول. خب سرگذشت رسول پرویزی که سرگذشت غم انگیزی بود تموم شد، وقت ما هم تقریبا تموم شده. آقای رحیمی اجازه بدید برای فردا یکی دیگر رو انتخاب بکنم، زین العابدین رهنما.
بله بابا
253. بله دیگه، امیدوارم که روز خوبی داشته باشن دوستانو. تا فردا که زین العابدین رهنما رو فقط کوتاه اینجا نوشته اینا رو من بگم، تا فردا سرگذشتش رو شروع کنیم. روزنامه نگار، مترجم، نویسنده، نمایش نام نویس، نماینده مجلس، معاون وزارت راه، معاون رئیس الوزراء، تبعیدی سیاسی، رئیس انتشارات و تبلیغات، سفیر ایران در فرانسه، رئیس انجمن قلم ایران. تا فردا، روز و روزگار شما خوش.
لطف کردید، سپاسگزارم. قربان شما.